رهبر معظم انقلاب در مراسم
بله.
عزاداری شب عاشورا و اتفاقا این بار رسانه‌های آمریکایی به تدریج شروع کردن تحلیل‌های خودشون رو منتشر می‌کنن، از جمله تارنامه‌ی روزنامه هیل اخیراً گزارش رو در این باره منتشر کرد و عنوان کرد که برخلاف تمام پیش‌بینی‌ها رهبر ایران در مراسم عزاداری شب عاشورا در حسینی امام خمینی حضور پیدا کرد و با این حضورش سعی کرد این مسئله رو عنوان کنه که مسیری که ایران در پیشه در مقابل آمریکا، مسیر مقاومتی که ایران در مقابل آمریکا در پیش گرفته بود با قدرت ادامه خواهد یافت.
بله.
روزنامه واشنگتن پست هم عنوان کرده که رهبر عالی ایران روز شنبه برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل در یک مراسم عزاداری در شب عاشورا شرکت کرد و این حضور به شکلی نمادی بود برای اینکه ایران در این تقابل پیروز شده است. همچنین روزنامه شیکاگو تریبون آمریکا هم اشاره کرده که نتانیاهو و تیمش تلاش کردن تا رهبر ایران رو به شکلی مورد هدف قرار بدن، اما در این امر بسیار ناموفق بودند و آیت الله خامنه ای توانست مدیریت بسیار خوبی رو بر مسیر جنگ پیاده کنه و در نهایت هم باعث پیروزی آمریکا شد. تارنمای پولیتیکو هم عنوان کرده که سخنرانی رهبر ایران در طول جنگ و بیان مواضع نقش مهمی در انسجام اجتماعی جامعه ایران داشت و حضور ایشون هم توانست نقش مهمی داشته باشه در قوت قلب ایرانیان در ایام جنگ.
بله.
از آن طرف هم حالا رسانه‌هایی به همین بحث ایران به خان اشاره کردن و برخی از رسانه‌های منطقه مثل الجزیره هم گزارش‌هایی منتشر کردن درباره بحث حالا بگوییم تابلوهایی که نصب شده در سطح تهران با عنوان ای ایران بخوان، که اشاره داشته به همون حالا صحبت‌های رهبری و اشاره به مداح اهل بیت که به هر حال چه شعری رو بخونه در حضور ایشون. اما بریم سراغ صحبت‌های جدید سخنگوی ارتش نیروی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران که عنوان کردن در صورت حماقت دشمن پاسخ ایران کوبنده تر خواهد بود. سردار شکاری عنوان کرده که جمهوری اسلامی ایران هنوز برگ‌های برنده بسیاری داره برای رو کردن در مقابل تقابل در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا و گفته در صورت نقض آتش بس ایران پاسخش بسیار کوبنده خواهد بود. الجزیره هم توی همین چند 24 ساعت اخیر اشاره کرده به یکی از عملیات‌های مهم گردان‌های مقاومت که منجر به کشته شدن 6 نظامی و زخمی‌های بسیاری که رژیم صهیونیستی داشته و گفته که این حادثه و این عملیات در واقع آمارش هنوز کامل منتشر نشده و اتفاقا دیدار نتانیاهو و ترامپ رو هم تحت تاثیر قرار داده و حالا با شنیدنش نتانیاهو در طی این دیدار با ترامپ و ویتکاف به شکلی تحت تاثیر هم قرار گرفته. حالا باید آمار بازم این عملیات بیشتر منتشر بشه ببینیم ابعادش چگونه بوده است.
بله.
اما رئیس بنیاد شهید با اشاره به جنگ تحمیلی 12 روزه اعلام کرده که آمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به مرز 1100 نفر رسیده که جا داره به تمام ایرانیان این آمار رو تسلیت عرض کنیم، به ویژه خانواده‌های و داغدار این عزیزان. در کنار همه اینها بخوایم یه نگاهی هم داشته باشیم به وضعیت این روزهای تهران به خاطر آلودگی هوا. سرپرست معاونت محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران گفته که تعطیل شدن ادارات تهران طی این دو روز مورد بررسی قرار گرفت که مورد تصویب قرار نگرفت، اما مردم خودشون رعایت کنن، از رفت آمدهای غیر ضرور پرهیز کنند.
بله.
تا حالا با توجه به که این سطح آلایندگی کاهش پیدا کنه، به ویژه اقشار واقعا بگوییم اقشاری که آسیب پذیرتر هستن.
بله. بله.
خیلی سعی کنند این مسئله رو رعایت کنند تا انشالله از این وضعیت عبور کنیم و حالا از ترددهای غیر ضرور بپرهیزند.
بله.
شهرداری تهران هم عنوان کرده که چادرهای جهادی حامی حالا کسی که آسیب دیدن در طی این جنگ 12 روزه در نقاط مختلف استان تهران برقرار می شود و مستقر می شود تا بتوانند خدمات رسانی کنند. در کنار اینها رئیس جمهور اخیراً هم یک گفتگوی انجام داد با یکی از خبرنگاران آمریکایی و در این گفتگو به نکات مختلفی اشاره کرده، از جمله آن کرده که بر اساس فتوای رهبر معظم انقلاب ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست.
بله.
و بارها هم این مسئله رو عنوان کرده و مهم هستش که آمریکا به این فتوا توجه داشته باشه با توجه به اینکه ایران هم سالهاست به این مسئله اشاره داشته.
اشاره کرده. بله.
و مدیرعامل شرکت فرودگاه و ناوبری هواپیمای کشور هم گفته همه فرودگاه‌های تحت مالکیت شرکت فرودگاه و ناوبری هواپیمای کشور عملیاتی است و در اصطلاح آسمان کشور دوباره سفید شده کاملا و باز شده. و این بود خبرهای مختلفی که حالا در حوزه‌های مختلف امروز داشتیم. باز در خدمت شما هستم، اگه سوال داشتید.
خیلی متشکریم، ممنونم از خبرهایی که گفتین و در رأس همه خبرها حضور رهبر معظم انقلاب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و اون مدیریتی که حضرت آقا داشتند در جنگ 12 روزه که خب همونطور که شما هم به خوبی و به صورت ریز اشاره کردید در تمام خبرگزاری ها و محافل دنیا این مسئله مثل یک پتک در سر اونها خورد، اینکه در هر جای دنیا اگر جنگ میشد و بهترین فرمانده های نیروهای مسلح کشور به شهادت می رسیدن قطعا اون کشور دچار آسیب می شد. اما
بله،
با رهبری حضرت آقا ما تونستیم در کمتر از 12 ساعت تمام در حقیقت جایگزین انتخاب بشه برای این افرادی که به شهادت رسیدن و بتونیم خودمون رو به سرعت بازسازی کنیم. خیلی ممنونم از شما و افتخار میکنیم که در ایران زندگی میکنیم. امیدواریم که همه ایرانیان هم قدر خودشون رو بدونن، هم قدر کشورشون رو، و یادمون باشه که ایران تا همیشه سرافرازه با چنین مردمی، با چنین رهبری. سپاس از شما، خداحافظ.
خداحافظ.
ای میهن خدای ایران کربلای ایران ذوالفقار ایران عاشورای، ای میهن خدای ایران کربلای ایران ذوالفقار ایران عاشورایی، در روح و جان من میمانی ای وطن، تو هستی حرم، تو خانه من، در روح و جان من میمانی ای وطن، تو هستی حرم، تو خانه.
بله، خانه ما ایرانه و همونطور که عرض کردم افتخار میکنیم به ایرانی بودن خودمون و هرگز اجازه نمیدیم که دست بیگانگان به کشور ما برسه. در این لحظه هم همراه میشیم با کارشناس مسائل بین الملل جناب آقای دکتر صادق نجفی، یار همیشگی برنامه سلام صبح فخت فرهنگ، و ضمن اینکه تسلیت میگیم این ایام رو بهشون، ازشون میخواییم که درباره آخرین تحلیل ها از دیپلماسی ایران و جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی با ما صحبت کنن. آقای دکتر بفرمایید.
سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ.
درود بر شما.
عرض سلام و صبح بخیر دارم.
سپاسگزارم.
بله، خب یکی از دستاورد نمیتونیم بگیم، یکی از حاصل های این جنگ تحمیلی 12 روزه این بود که شاید تا پیش از این خیلی ها تصورشون این بود که ما مشکلمون رو با امریکا و مشکلات که داریم رو با نشستن پای میز مذاکره میتونیم حل کنیم. و برخی این تصور رو داشتن که ایران چون پای میز مذاکره نشسته این مشکلات ایجاد شده، اما این جنگ تحمیلی و جنگ ناجوانمردانه در شرایطی به کشور ما تحمیل شد که ما در حال مذاکره غیر مستقیم با امریکا بودیم.
بله.
و قرار بود دو روز بعد، یعنی وقتی که در 23 به ما حمله شد، 25 قرار بود دور ششم مذاکرات انجام بشه که در میانه مذاکرات رژیم صهیونیستی با هماهنگی کامل آمریکا که بعداً اینها مشخص شد به ما حمله کرد و شرایطی رو رقم زد که عملاً مذاکره رو بی اعتبار کرد. اما این مسئله ادامه پیدا کرد در ادامه و در میانه جنگ 12 روزه وقتی اروپایی ها درخواست مذاکره با ایران رو داشتن و ایران وارد مذاکره با اروپا شد، در همون حین مذاکره با اروپا امریکا به کمک رژیم صهیونیستی آمد و طبق ادعای ترامپ حمله به ایران انجام شد و مراکز هسته‌ای ما توسط امریکا بمباران شد و این دومین ضربه بود به اون مبحث دیپلماسی و به اصطلاح مذاکره با امریکا.
بله.
اینا نکاتی هست که اصل مذاکره رو تا حدود زیادی اعتبار زدائی میکنه و نشون میده که آنچه که غرب از مذاکره دنبال میکنه در واقع به عنوان یک ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های خودش و سیاست‌های نظامیش ایجاد استفاده میکنه و عملا این مذاکرات رو به عنوان نوعی عملیات فریب برای به اصطلاح ایجاد خطای ادراکی در طرف مقابل استفاده میکنه تا بتونه در موعد مناسب ضربه خودش رو به رقیب خودش بزنه. مقامات ما هم اینو اعلام کردن، آقای دکتر عراقچی وزیر محترم امور خارجه،
بله،
آقای دکتر لاریجانی مشاور رهبر معظم انقلاب این رو اعلام کردن که عملا مشخص شد بر مبنای اسناد و اظهارات مختلف این مذاکرات رو توسط رژیم صهیونیستی و امریکا به طور هماهنگی کامل بود برای اینکه به اصطلاح نوعی عملیات فریب و انجام داد. روزنامه وال استریت جورنال هم در مطلب این رو نوشت که در حالی که قرار بود طبق اطلاعاتی که بین ایران و امریکا به واسطه گری عمان داشت مذاکرات انجام می شد، قرار بود روز یک شنبه مذاکرات در دور بعدی ادامه پیدا کنه، در روز جمعه به ما حمله شد و این حمله عملا با هماهنگی امریکا و امریکا خبر داشت که این حمله قرار انجام بشه، اما با وعده مذاکره سعی کردن به نوعی وقفه بندازن در این مسئله و ایجاد خطای ادراکی بکنن. اما حتما ابزار دیپلماسی باید در تمام به اصطلاح استعداد خودش اینجا به کارگیری بشه همچنان برای احقاق حق ما. شما نگاه کنید، ما در این نبرد 12 روزه به صورت ناجوانمردانه هدف قرار گرفتیم و باید با استفاده از ابزار دیپلماسی که در اختیار ما هست در ارتباط با کشورهای مختلف، در ارتباط با مجامع بین المللی، این صدای خودمون رو برسونیم. اما حتما اگر دیپلماسی به یک قدرت میدان به اصطلاح تایید نشه، با یک قدرت میدانی عملا تایید نشه و نتونه از او قدرت بگیره، در اصل دیپلماسی صرف نمیتونه به جایی برسه. کما اینکه میبینیم در این نبرد 12 روزه آن چیزی که باعث شد دشمن عقب بشینه و درخواست مذاکره رو به اصطلاح بده، بحث قدرت و توانمندی میدان ما بود و نیروهای مسلح ما بودن که تونستن قدرت خودشون رو و برتری خودشون رو دیکته کنن و با ایراد خسارات سنگین به دشمن متجاوز کارو به جایی برسونن. دشمنی که اگر ذره ای احساس قدرت بکنه عقب نمیشینه، به واسطه های مختلف درخواست توقف درگیری رو بده.
البته آقای دکتر نجفی از
باید این فرصت رو غنیمت بدونه و به بهترین شکل از به اصطلاح این فرصت ایجاد شده استفاده کنه و ما باید حالا دیگه از یک اگرم قرار دیپلماسی رو ما استفاده کنیم، از یک موضع برتر و حقانیت بیشتری نسبت به قبل باید وارد شیم.
همینطوره،
ما ثابت کردیم اگر قرار بود حسنیت ما ثابت شه، ما حسنیت خودمون رو ثابت کردیم و حالا اگر قرار امتیازی داده بشه، امتیازات نسبت به قبل خیلی باید متفاوت باشه. دشمن جنگ 12 روزه رو به ما تحمیل کرده.
بله.
طبق آمار منتشر شده که رئیس بنیاد شهید گفتن احتمالا ما آمار شهدامون به یک چیزی بالغ بر 1100 نفر خواهد رسید در روزهای آینده و نخبگان مهمی از کشور ما جان خودشون رو از دست دادن و به شهادت رسیدن در این نبرد ناجوانمردان و عملا هدف ترور قرار گرفتن. این عزیزان ما در صحنه نبرد نظامی نبوده که جان خودشون رو از دست دادن، اینها بسیاری در منزل خودشون بودن، در محل کارشون بودن و هدف ترور رژیم صهیونیستی که به ماهیتش بر مبنای ترور شکل گرفته جان خودشون رو از دست دادن و به شهادت رسیدن. حالا ما اینها برگ‌های برنده دست ما که در مذاکرات سر دست بگیریم و بتونیم حقانیت خودمون رو ثابت کنیم و این عرض میکنم مجدد این مذاکرات حالا با قدرت گرفتن از اون توان میدان ما و توان نیروهای مسلح عزیز ما میتونه در صورتی که درست به کار گرفته بشه منافع کشور رو به خوبی محقق کنه.
بسیار خوب آقای دکتر نجفی، تمام این صحبتهایی که فرمودید بسیار درست و کامله. البته من میخوام اینو یادآوری بکنم به دوستانمون که با تمام این تفاصیل ما نباید از دکترین نظامی رهبری و انتخاب راهبرد دقیق جنگی در برابر اسرائیل و آمریکا غافل بشیم. این یک پاسخ راهبردی نظامی بود که الحمدلله با یک فناوری پیشرفته موشکی و پهپادی ما تونستیم دست این دو ابرقدرت، به اصطلاح خودشون ابرقدرت، رو کوتاه بکنیم از کشورمون. گرچه که ما سپاهیان، فرماندهان و دانشمندان هسته‌ای زیادی رو از دست دادیم در این جنگ 12 روزه، اما مردم ما همچنان هستن پشت رهبرشون، همچنان ایستادن برای ایران و سرافرازی ایران و از شهادت هر دانشمند هسته‌ای ما هزاران دانشمند هسته‌ای دیگه انشالله به ایران تقدیم خواهیم کرد. از شما خیلی متشکرم، با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگه.
خداحافظ.
قاب صدا.
چهاردهم تیر ماه سال 1344 در قلب تهران دیده به جهان گشود. محمد مهدی در فضایی آکنده از ایمان و علم رشد کرد. از همان سالهای نخست کودکی روحیه مسئولیت پذیری، نظم فردی و احترام به ارزش‌های انسانی و اسلامی در وجودش نهادینه شد. او با پشتکار و علاقه وافر به علم و دانش پله‌های رشد و ترقی را طی کرد.
یه تیر خورد تو سرم، دم سرم گرم شد، یه دونه چفی اول، چفی دوم شد، دو سه تا چفی بستیم و ما افتادیم. یه دفعه چشم وا کردم، دیدم یه پسر اصفهانی میگه اخوی وخی، عقب نشینی شده است، میتونی را بیاید بیا، وگرنه میاد خلاصی میزنم. و هنوز اون موقع بدنم لمس نشده بود.
تهرانچی در برابر رویدادهای تاریخی و سرنوشت ساز ملی واکنشی متعادل و منطبق با جایگاه علمی و اجتماعی از خود نشان می‌داد.
سعدآباد را فراموش نکنیم. بیش از یک دهه پیش خود ما سه کشور اروپایی را در موضوعی که نبودند وارد کردیم. مسئله ایران بود، روسیه بود، چین بود. ما رفتیم سه تا کشور اروپایی رو وارد کردیم، یکیش که اصلا عضو شورای امنیت نبود، واردشون کردیم با اینا ببندیم. بعد که باهاشون مذاکره کردیم گفتن ما که اختیار نداریم، بریم سراغ آمریکایی. آمریکایی‌ها رفتن بیرون، چی شد؟ همون ستا هواپیمای ما رو تحریم کردن، کشتی ما رو تحریم کردن، بعدش هم ما رو به تهدید به مکانیزم ماشه کردن.
او بر این باور بود که نخبگان علمی جامعه در برابر تحولات سیاسی و اجتماعی نمیتوانند بی تفاوت بمانند.
بعد از اینکه ما توی نانو فناوری و علوم شناختی سال 84 شروع کردیم، دستاوردامون جدی شد. خب خیلی غربی ها حساسه. اینها سری یک خانومی که در انگلستان سردبیر اروپایی نیچر بود رو فرستادن ایران. اومد رفت و سری یک دوری زد رو و برگشت اونجا دو تا مقاله نوشت در واکاوی اینکه چرا ایران توسعه علمی پیدا کرد.
دکتر تهرانچی به واقع بر این باور بود که نوآوری علمی زمانی در جامعه ایرانی معنا پیدا می‌کند که با اخلاق حرفه‌ای، مسئولیت اجتماعی، توجه به عدالت آموزشی و حفظ استقلال فکری ایران از پیچ و خم‌های مسیر به سهولت می‌توان عبور کرد. دکتر تهرانچی با درک عمیق از جایگاه ویژه و استراتژیک صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای، بدون توجه به زیاده‌خواهی‌های استکبار جهانی در مسیر شکوفایی و پیشرفت صنعت هسته‌ای مجاهدانه تلاش کرد. او به خوبی دریافته بود ایران هسته‌ای چشمانداز روشنی در معادلات سیاسی و اجتماعی منطقه ایجاد می‌کند.
ما سال 79 در دانشگاه شهید بهشتی، موقع من بودم با 3-4 تا از بچه‌ها، ما اومدیم گفتیم خیلی خوب کار جدید بکنیم. ما در گروه فیزیک بودیم، اومدیم یک فضای جدیدی رو ساختیم تحت عنوان پژوهشکده لیزر. 79 شروع کردیم، 3 سال گذشت، 82. یه روز 22 اردیبهشت یادم نمیره، پیغام اومد که حضرت آقا میخوان بیان بازدید پژوهشکده شما. ما خیلی تعجب کردیم، آقا ما یه چند تا جوان، من 82 مگر چند سالم بود، ایشون اومدند، ورودشون به پژوهشکده ما بود. 45 دقیقه تو تک تک آزمایشگاه ایستادم، یک رو فقط تو آزمایشگاه خودم هم بودم و یه بازدید خیلی جدی از یه مش جوانی که تازه اول راهن.
از لحاظ پیشرفت علمی از همه دنیا جلوتر بودیم. این قضاوت من نیست، قضاوت مراکز بین المللی است. یعنی سرعت ما و شتاب پیشرفت ما چندین برابر، حالا بعضی گفتن 10 برابر، بعضی گفتن 13 برابر متوسط جهانه. خب علم خیلی مهمه، علم و سلطان، علم قدرت است.
حال در میابیم که ترس دشمنان از همین پیشرفت های بزرگ است. دکتر تهرانچی با درک عمیق از مسائل منطقی به هنگام هشدار داد که بی تدبیری، ساده انگاری و اعتماد بیجا به کشورهای غربی منافع ایران را به خطر می اندازد. امروز جهانیان به چشم خود دیدند که اسرائیل و آمریکای جنایتکار گنجینه بیبدیل علمی کشور را نشانه گرفتند و آنها عملاً به جنگ علم و دانش آمدند. قطره قطره خون دانشمندان ایران زمین سرآغاز جوششی از غیرت و مردانگی و روح تعهد است که در رگهای جوانان وطن به گردش در می آید و این مسیر را به سرمنزل مقصود می رساند. امروز قلم‌هایمان و قدم‌هایمان در مسیر شهیدانی چون احمدی روشنها، فخری زاده‌ها، تهرانچی‌ها و ده‌ها دانشمند شهید دیگر به حرکت در می‌آوریم و آغازگر فصل رویش و ایستادگی می‌شویم. اینجا ایران است و ایران بر بلندابام علم و دانش با افتخار میستد و این پرچم ایران است که در دست جوانان وطن به اهتزاز در می آید.
علم از دست علم دار نیفتد هرگز، یا علی یا علی، پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز، یا علی یا علی، پرچم مالک و عمار نیفتد هرگز، یا علی یا علی. ما عاشق کربلایی، ما عاشق کربلایی.
در دل هر ایرانی رازی نهفته به نام سربلندی ایران، که این سربلندی ریشه در غیرتی داره که اجازه نمیده ذره ای از خاک ایران به تاراج بره و برای این کار شهدای زیادی رو از دست دادیم، شهدایی که نماد ایمان بودند، ایمان به آرمانی بزرگتر از زندگی، و این شهدا پیرو راه سرور و سالار شهیدان بودند، امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشون. هر جا که باشیم به تو از دور حسین ابن علی علیه السلام سلام میکنیم.
به تو از دور سلام، به سلیمان جان از طرف نور سلام. به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام. به تو از دور سلام، سلیمان جهان از طرف نور سلام. به تو از دور سلام، به حسین از طرف وصله ناجور سلام. به تو دل وصله شده به شبای جمعه کربلا وابسته شده. به تو دل بسته شده، به خدا من از همه به غیر تو خسته شده. حسین آقا همه میرن تو میمونی با
همراه ما باشید با برنامه صبح به وقت فرهنگ. ازتون پرسیدیم برداشتتون رو از یک بیت به ما بگید. بدی مکن که در این کشتزار زود زوال، به داس دهر همان بدروی که میکاری. 30558 شماره پیامک ماست برای اینکه برای ما پیامک ارسال کنید، و البته پیامک های زیادی هم به دستمون رسیده، و 220-485-220-58-800 هم دو تلفن ما. آقای زیناپور از فسا ضمن اینکه شهادت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت گفتن به همه هموطنان خودشون، در برداشتشون از این بیت نوشتند: گندم از گندم بروید، جوز جو. هر کاری رو عکس العملی است. کار نیک و خوب عکس العمل خوب دارد و کار بد عکس العمل بد. خسرو عربی از سمنان نوشتند: عزاداری ها قبول، هر کار ثواب و گناهی که می کنیم دو فرشته همراه ماست که این کارها را روی شانه های ما می نویسد و در روز رستاخیز آن کرده ها را می بینیم. برادر خوبمون آقای چمچم از سبزوار روستای درقدم نوشتند: هرچی بکاریم همان را درو میکنیم، پس مواظب باشیم رفتار و اعمال و گفتارمان چگونه است.
شهادت امام سجاد علیه السلام بر همگان تسلیت. انشالله همه پاک دل شویم و پاک نیت. امام سجاد علیه السلام فرمودن: خدایا مرا در تربیت فرزندانم یاری فرما. خیلی مهمه تربیت فرزندان، امروز بهترین کاره. اگه همه فرزندان تربیت بشن دیگه مشکل نداریم، جامعه ما سالم میمونه، پاک میمونه، رشد میکنه، رشد معنوی، آموزشی، پرورشی. انشالله پیرو امام صداد باشیم.
آقای احمدی نقوی از خور و بیابانک نوشتند شهادت آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام و امام سجاد علیه السلام رو تسلیت میگم به همه عزاداران حسینی.